به نام خدا. سلام، من رها نقیبی هستم از گروه مالی پاکدامن و شما دارید اولین اپیزود پادکست روانشناسی بازار رو میشنوید. توی هر اپیزود سعی میکنیم با مراجعه به محتوا و ایده اصلی یک یا چند کتاب و مقاله به موضوع روانشناسی بازار به طور خلاصه و مفید بپردازیم. چرخه روانشناسی بازار چیه؟ عده زیادی باور دارند که احساسات اهرم اصلی در پشت پرده تغییرات بازار مالیه. بنابراین هر تغییری در تمایلات سرمایه گذاران اصطلاح چرخه احساسات در بازارهای مالی را به وجود میاره. به طور خلاصه روانشناسی همه مارکت ها از احساسات کلی سرمایه گذاران و بازرگانان با توجه به بالا و پایین رفتن قیمت یک داراییه. وقتی تمایلات بازار مثبته و قیمت‌ها دائما افزایش می‌یابند، به اون روند صعودی یا به اصطلاح بازار گاوی میگن. در مقابل به بازاری که قیمت‌ها دچار افت شدن، بازار خرسی گفته میشه. دلیل این نامگذاری جالب و تا حدی عجیب اینه که شاخهای گاو رو به بالا هستن و یه حالت صعودی دارن و در مقابل پنجه های خرس رو به پایین بوده و حالت نزولی داره. پس تمایلات بازار از دیدگاه ها و احساسات فردی همه معامله‌گران و سرمایه گذاران در یک بازار مالی تشکیل میشه. یه راه دیگه برای بررسی این موضوع در نظر گرفتن میانگین کلی احساسات فعالان یا افراد اون بازاره. اما درست مانند هر گروه دیگه هیچ نظر شخصی واحدی به طور کلی بر نتیجه نهایی غلبه نمی کنن. بر اساس تئوری های روانشناسی بازار، قیمت یک دارایی دائما در پاسخ به احساسات بازار دستخوش تغییره که البته این تغییرات پویاست. در غیر این صورت انجام یک معامله موفق بسیار سخته. در عمل وقتی یه بازار سودیه، احتمالاً به خاطر نگرش و اعتماد در بین سرمایه گذاران اونه. تمایلات مثبت بازار باعث افزایش تقاضا و کاهش عرضه میشه. حتی ممکنه افزایش تقاضا به نوبه خود باعث نگرشی به مراتب قوی تر بشه. به همین ترتیب روند نزولی هم تمایل به ایجاد احساسات منفی داره که کاهش تقاضا و افزایش عرضه رو در پی خواهد داشت. اولین مورد ناباوریه. بعد از یک روند نزولی و ریزشی طولانی مدت، معامله‌گر در بازار نمیتونه باور کنه که روند صعودی آغاز شده و به اون به چشم یک اصلاح موقت قیمت و نفسگیری برای شیرجه عمیق‌تر نگاه میکنه. دومین مورد امیده. بعد از بهبود قابل توجه قیمت از سطوح پایین، معامله‌گران شروع به فکر میکنن که ممکنه روند صعودی حفظ بشه. سومین مورد خوشبینیه. با شروع روند صعودی قیمت‌ها، معامله‌گران نسبت به قدرت روند صعودی اطمینان بیشتری پیدا می‌کنن. چهارمین مورد باوره. معامله‌گر اعتقاد داره که روند صعودی حفظ میشه و با این انتظار که قیمت‌ها به افزایش خود ادامه میدن، وارد بازار خواهند شد. پنجمین مورد هیجان. با شروع به انباشته شدن سود، احساسات بازار صعودی میشه و معامله‌گران درباره موقعیت‌هایی که وارد میشن با یه حس افتخار و غرور صحبت میکنن. ششمین مورد سرخوشیه. بعد از یک افزایش سهمیه قیمت، فومو در میان معامله‌گرانی که احساس میکنن روند صعودی ادامه خواهد یافت، پول بیشتری برای کسب درآمد وجود داره، شروع به ورود میکنن. و آخرین مورد رضایته. معامله‌گران اغلب اولین عقب نشینی بعد از افزایش سهمیه قیمت را با یک اصلاح مختصر برای جمع‌آوری نقدینگی قبل از بالاترین رکورد جدید اشتباه می‌گیرند. این نقطه همون جاییه که می‌شنوید هر ریزش فلان عرض یک فرصت خرید است. در روند نزولی وقتی بازار از روند صعودی فاصله میگیره و کم کم شروع به طی کردن چرخه‌های نزولی میکنه، اون حالت سرخوشی معامله‌گران تبدیل به نارضایتی میشه و خیلی از اونا نمیخوان باور کنن که روند صعودی تموم شده.
با کاهش قیمت‌ها، تمایلات بازار به سرعت به سمت منفی حرکت می‌کنه. احساسات اونها اغلب شامل استراب، انکار و وحشته. تو این زمینه میتونیم استراب رو لحظه‌ای توصیف کنیم. در این لحظه سرمایه‌گذاران این سوال رو می‌پرسن که چرا قیمت‌ها در حال افتن؟ که البته طرح این پرسش به زودی مرحله انکار را در پی خواهد داشت. دوره انکار با احساس عدم پذیرش مشخص میشه. خیلی از سرمایه‌گذاران به این دلیل که دیگه برای فروش دیر شده یا اعتقاد به این که بازار به زودی به روند قبلی خودش برمیگرده برای نگه داشتن سرمایهشون پافشاری میکنن. ولی با ادامه روند کاهش قیمت‌ها موج‌های فروختن قدرت بیشتری میگیرن. در این نقطه عموماً ترس و وحشت منجر به رخدادی به نام کاپیتولاسیون یا تسلیم در برابر بازار میشه. تو این جور مواقع سرمایه گذاران تسلیم میشن و دارایی‌هایی که از قبل نگه داشته بودن رو با قیمتی نزدیک به قیمت کف بازار میفروشن. در آخر با کاهش نوسانات بازار تثبیت و روند نزولی متوقف میشه. به طور معمول قبل از اینکه بازار دوباره احساس امید و خوشبینی رو تجربه کنه، نوسان‌های کمی رو تجربه می‌کنه. این دوره از نوسانات مرحله انباشت هم گفته میشه. اما اگه بخوایم چرخه‌های ناامیدی رو توی بازار رسم کنیم، مجبوریم یه سری موارد رو نام ببریم. اولین مورد استرابه. با ادامه روند کاهشی قیمت‌ها بدون بهبودی عمده، معامله‌گران نسبت به وضعیت روند صعودی نگران و نگران‌تر میشن. دومین مورد انکاره. معامله‌گران تبدیل به هولدرهای طولانی مدت میشن، چون معتقدن قیمت‌ها در نهایت در بازار معکوس میشه و آنها میتونن سود خودشون رو برگردونن. سومین مورد وحشته. با ادامه سقوط آزاد قیمت‌ها، معامله‌گرها شروع به فروش دارایی‌های خودشون برای کاهش ضرر و نگه داشتن مقداری سرمایه برای خرید در پایین می‌کنن. چهارمین مورد کاپیتولاسیونه. به نظر می‌رسه هیچ چیز مانع از ادامه کاهش قیمت‌ها نمی‌شه که باعث ایجاد وحشت بیشتر در بیان معامله‌گران و حتی فروش طولانی مدت هولدرها میشه. پنجمین مورد خشمه. معامله‌گر نمیتونه باور کنه که وقتی بازار روند صعودی داشت هرگز متوجه سود نشدن و به دلیل زیانهایی که متحمل شدن از دست خودشون عصبانی میشن. ششمین مورد رکورده. همه امیدها از بین رفته تو این مرحله و معامله‌گر از اینکه در زمان مناسب از بازار خارج نشده و معتقده که قیمت‌ها ادامه پیدا کرده احساس حماقت می‌کنه. و آخرین مورد ناباوریه. بعد از یک روند نزولی طولانی مدت یا بازار نزولی، معامله‌گر تمایل داره که اولین افزایش‌ها در بازار صعودی رو نادیده بگیره، زیرا معتقده روند صعودی نمی‌تونه قدرت پیدا کنه. اما سرمایه‌گذاران از چرخه احساسات بهره می‌برن. فرض کنیم که تئوری روانشناسی بازار معتبر باشه. در این صورت درک این موضوع میتونه به سرمایه‌گذار در وارد شدن یا خارج شدن از موقعیتی در زمان مناسب بسیار کمک کنه. نگرش عمومی بازار ضد تولیده. زمانی که بهترین فرصت مالی برای یک خریدار به وجود میاد، معمولاً بیشتر افراد ناامید هستن و حجم معاملات بسیار کمه. در مقابل بالاترین ریسک مالی در زمانی به وجود میاد که اکثر شرکت کننده ها در بازار بیش از حد خوشبین و دچار اعتماد به نفس کاذب شدن. بنابراین برخی از سرمایه گذاران و معامله گران سعی می کنند تمایلات بازار رو توی مراحل مختلف چرخه های روانشناسی بررسی کنند. در حالت ایدئال اونا سعی می کنند با استفاده از این اطلاعات در هنگام استراب مردم قیمت‌های پایین خرید انجام بدن و در هنگام حرص و طمع قیمت‌های بالا دارایی خودشون رو بفروشن. البته در عمل تشخیص زمان مطلوب برای خرید و فروش کار چندان راحتی نیست و ریسک بالایی داره. مثلا ممکنه در مرحله‌ای تصور کنیم در نقطه کف بازار که همون سطح حمایت قرار داریم و قیمت‌ها از این پایین‌تر نمیره، ولی بعد از مدتی شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها باشیم. به طور کلی مشاهده چرخه‌های قبلی بازار و شناخت تغییرات روانشناسی بازار بسیار ساده است. تحلیل کردن اطلاعات گذشته بازار مشخص می‌کنه چه تصمیمات و اقداماتی بیشترین سودآوری را خواهند داشت. البته تشخیص اینکه بازار به کدوم سمت حرکت می‌کنه کار نسبتاً سختیه و بدین ترتیب پیشبینی دقیق تغییر تحولات آینده به مراتب سخت‌تره. بسیاری از سرمایه‌گذاران برای پیشبینی وضعیت آینده بازار از تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. به عبارت دیگه می‌تونیم بگیم شاخص‌های تحلیل تکنیکال ابزارهایی‌اند که به کمک اونها می‌تونیم وضعیت روانشناسی بازار رو بسنجیم. برای مثال اگر یک دارایی به دلیل احساسات مثبت بازار با قیمتی بیش از حد فروخته میشه، شاخص قدرت نسبی این حرص و طمع بیش از حد رو نشان خواهد کرد. همچنین شاخص میانگیر متحرک همگرایی و واگرایی مثال دیگری از ابزارهای تحلیل تکنیکاله که برای نشون دادن حالتهای مختلف روانشناسی بازار به کار میره. به طور خلاصه رابطه بین خطوط نمودارهای این ابزار زمان تغییر حرکات بازار رو مشخص میکنه. به عنوان مثال نشان میده که قدرت خرید در حال کم شدنه. تغییر احساسات بازار ما توی قیمت بیت کوین هم میتونیم ببینیم. مثلا تو سال 2017 مثال واضحی از تاثیرگذاری و تاثیرپذیری روانشناسی بازار روی قیمت بیت کوینه. از ژانویه تا دسامبر سال 2017 ارزش بیت کوین از حدود 900 دلار به طور پیوسته بالا رفت و کار به جایی رسید که ارزش خرید بیت کوین به 20000 دلار رسید. در طول این افزایش قیمت بیت کوین احساسات بازار مثبت و مثبت‌تر می‌شد. هزاران سرمایه‌گذار جدید به میدان آمدند و درگیر هیجانات بازار سعودی یا همون بازار گاوی شدند. ترس عقب ماندن از قافله، خوشبینی بیش از حد و حرص و طمع به سرعت قیمت بیت کوین رو بالا برد. روند معکوس در اواخر سال 2017 و اوایل 2018 آغاز شد. این روند خیلی از تازه واردان رو دچار ضررهای چشمگیری کرد. حتی زمانی که روند نزولی کاملا مشخص شد، اعتماد به نفس نابجا و نارضایتی مردم باعث شد خیلی ها برای نگه داشتن دارایی خود اصرار کنند. چند ماه بعد احساسات بازار به قدری منفی شد که اعتماد سرمایه گذاران به طور کلی از بین رفت. ترس، عدم اطمینان و تردید باعث شد که کسایی که با قیمت‌های بالا و نزدیک به سقف بازار بیت کوین خریده بودند، با قیمت کف بازار بیت کوینشون رو بفروشن و متحمل ضررهای سنگینی شدن. در نتیجه برخی از مردم از بیت کوین سرخورده شدن، در حالی که تکنولوژی بیت کوین تغییری نکرده بود. در واقع روز به روز تکنولوژی بیت کوین بهتر می‌شد.
یه سری تعصبات شناختی الگوهای فکری هستن که باعث میشه انسان تصمیمات غیر منطقی بگیره. این الگوها میتونه هم روی معامله‌گر به صورت انفرادی و هم روی کلیت بازار تأثیر بذاره. به طور مثال تعصب تایید، تمایل به افزایش ارزش اطلاعاتی که عقاید خودمون رو تایید میکنه و نادیده گرفتن یا رد کردن هر داده‌ای که خلافمون باشه. به طور مثال ممکنه یه سرمایه گذار در یک بازار سعودی تمام تمرکز خودش رو روی اخبار مثبت بذاره و اخبار منفی و نشانه های معکوس شدن روند بازار رو نادیده بگیره. یا نفرت شدید از ضرر، وقتی ترس و نفرت از ضرر دیدن و احساس لذت در هنگام به دست آوردن سود و موفقیت غلبه کنه. حتی زمانی که آنچه انسان به دست آورده با آنچه از دست داده برابری می کنند و یا حتی از آن بزرگتره. به عبارت دیگه برای این افراد
درد از دست دادن از لذت به دست آوردن قوی تره. اینو گرایش میتونه باعث بشه معامله‌گر موقعیت‌های خیلی خوبو از دست بده یا در هنگام تسلیم بازار هیجانی رفتار کنه و دارایی‌هاشو به باد بده. و اثر موقوفه یا همون اثر موهبت، این گرایش افرادیه که دارایی‌هاشون در نظر خودشون بیش از حد با ارزشه، صرفاً به این دلیل که مالک اون هستن. یه جنبندی پایانی بکنیم و پادکست رو به پایان برسونیم. بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با این امر که روانشناسی بر قیمت‌ها و چرخه بازار تأثیر داره موافقن. گرچه چرخه‌های روانشناسی بازار معروفن، اما سرکار داشتن با اونها کار چندان ساده‌ای نیست. از سالهای 1600 که اولین حباب‌های مالی شکل گرفتن تا به امروز، حتی خبره‌ترین معامله‌گران هم برای جدا کردن نگرش شخصی خود از احساسات کلی بازار دچار چالش می شدن. سرمایه گذاران با کار دشواری روبرو هستن. اونا نه تنها باید روانشناسی بازار را به خوبی بشناسن، بلکه باید بر روانشناسی احساسات خود و تأثیر اون بر فرایندهای تصمیم گیری نیز مسلط باشن. شب و روزتون خوش. خدا نگهدار.